روزت کامشون با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. حیفه که در این روزهای گرم تابستان جان و دلمون رو از خنکای نسیم یاد خدا دور کنی. لذت این روزهای بلند در توجه بیشتر به نعمتهای خود است. سلام به شما که لحظه هاتون رو با طعم ستایش خدا آغاز کردید و همراه شدید با بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد در 28 تیر 1398 خورشیدی. سلامی به شکوه همه واژه های نابدوستی، به همه کسانی که اهل تلاش و کارند. خدا قوت بهتون. اولین برنامه این بخش با عنوان کارنواز تقدیم به شما از طریق امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرز.
کار و نوا
تابع باغ عرب های به غار پخت کنه به رو آینه باره ببین چند پاره میدل میقراره.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشور. تو این برنامه هم باز میپردازیم به مسئله ارتباط کار با آوازها و موسیقی و گفتگویی داریم با یکی از هنرمندان خوب حوزه آواز در موسیقی ایران. همراه ما باشید. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، یکی از هنرمندان خوب حوزه موسیقی کشورمون در رشته آواز همراه ما هستند و وقتشون رو به ما دادن تا گفتگوی داشته باشیم در زمینه ارتباط کار و موسیقی در کشور خودمون ایران و اینکه اصلاً چگونه میتوانیم از کار استفاده بکنیم برای موسیقی و یا بالعکس از موسیقی برای کار. جناب آقای علی شیرازی، طراح و برگزار کننده برنامه های مستند و مداوم آیین آواز و همینطور هنرمند خوب حوزه آواز کشورمون و از خوانندگان خوب کشور. آقای شیرازی، من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام جناب آقای هوشنگ جاوید عزیز، دوست عزیز و هنرمند و پژوهشگر پیشکسوت. سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همکاران خوب شما. امیدوارم که بتونم در حد ناچیز اطلاعات خودم مفید باشم برای شما و برنامه خوبتون.
اختیار دارین. آقای شیرازی، همطور که میدونید اصلا در حوزه موسیقی در تعریف جامعه امروزی نوازندگی خودش یک کار خوانندگی به همین شکل دیده میشه و آهنگسازی هم به همین شکل. ارتباط کار و موسیقی رو مخصوصا در جامعه ایرانی شما چجوری میبینید؟ یعنی از نگاه شما این ارتباط چگونه است؟
ببینید همینطور که شما فرمودید به درستی، یک بار ما به عنوان شغل به مجموعه هنرهای موسیقایی از ترانه، سرودن ترانه و تصنیف نه. حتی شعر آواز، ما خیلی از آوازهامون با شعر معاصر داره اجرا میشه و باید حتما حقوقش و رایتش از اون شاعر، حالا غزل میخواد باشه یا ترانه یا هر چیزی، باید خریداری بشه یا به نوعی رضایت اون سراینده باید جلب بشه. این خودش یک جایگاه شغلی میده به این بخش. نوازنده ها، هنرمند ها، آواز خونا، اینا هم برای اجرا به هر حال بابت اینکه زحمت کشیدن و با جایی که قرارداد بستن و قراری گذاشتن حتی لفظی، برای اجرا همیشه مبالغی رو دریافت میکنن مگر در موارد خیریه. و برای ضبط و همچنین کنسرت هم اینی که پس موسیقی خودش به مفهوم کلی یک شغل هم هست، مثل بیشتر هنرها، مثل سینما، مثل تئاتر، حتی هنر نوشتن، نگارش، کتاب، قصه، مقاله، هر چیزی، اینا خودش در جایگاه شغلی، مگر اینکه خود اون صاحب اثر صرف نظر کنه از حقوقش و براش ارائه اون اثر مهم باشه. این یک
مبحث خوبی رو پیش کشیدید،
خواهش میکنم. پس اینجا ما یک شغلی داریم به نام آرتیست موسیقی، هنرمند موسیقی، یعنی اون آدم در مقام یک آرتیست بابت کارهایی که عرضه میکنه، ارائه میکنه، خلق میکنه، با اون جایی که سفارش دهنده است یا حامی مالی و معنوی اون هنرمند و اون اثر هست، یک قرار و مداری میگذاره و بابتش مبلغ پولی رو که میتونه گاهی زیاد باشه، گاهی معمولی باشه، گاهی اندک باشه، دریافت میکنه و از اون طریق هم گذران زندگی میکنه، معیشتش رو به راه میشه و همین که میتونه به هنرمندی خودش ادامه بده، به نوعی در چارچوب کار حرفه‌ای میگنجه این مقوله. دومین چیز اینه که ما در فرهنگ دینی خودمون آوازها و گاهی تصنیف‌ها، حالا حالت ضربی پیدا میکنه، حالا یا تصنیف باشه یا ترانه یا نباشه، از مقوله ضربی خانیه، با بسیاری از شغل‌هامون در هم تنیده. همچنان که آواز تا چند دهه پیش به نوعی با زندگی ایرانی اصلا عجیب بود، یعنی نمیشد آواز از زندگی جدا کرد و جدا دونست، به قدری آواز پاپیولار بود که همه به هر بهانه‌ای و هر مناسبتی میخوندن. طرف میخواست بره زیارت، یه شما در این زمینه ها انقدر تحقیقاتون کامل، من واقعا خودم رو لایق نمیدونم که
اختیار دارین، خواهش میکنم.
طرف میرفت زیارت یا برمیگشت چاوشی خانی بود
بس.
یا مثلا
خود چاوشی خانی هم یه جور کار بود دیگه،
خودش یه شغل بود. بله، آدم هایی بودن که به درجه ای از مرغوبیت میرسید کارشون که دعوتشون میکردن و بابت این دعوت به اونها
حق و زحمه میپرداختن،
حق و زحمه میدادن، دستمزد میدادن،
میگفتن هدیه دیگه، حق و زحمه نمیدادن،
هدیه میگفتن، حالا الان میگن پاکت، نمیدونم عناوین مختلف. یا مثلا در سنت کبوتربازی ما تیرماه هستش، الان حدودای این هفته ها و روزها کبوتربازان گرده هم جمع میشن و معمولا یک خواننده رو هم در سنتی که اسمش گرو هست، کبوتراشون رو میفرستن هوا، معمولا یک خواننده رو هم دعوت میکنن که رونقی به اون جمع ببخشن. این هم باز دوباره مستلزم اینه که هزینه رد و بدل میشه، یعنی هزینه پرداخت میشه، یه مبلغ.
عجب، در رسم کفتر بازان هم از خواننده ها استفاده میکرده، من این نمیدونستم حقیقتش.
معمولا هم کسانی رو دعوت میکنن که حیات تهران میخونن یا کوچه باقی میخونن، معمولش اینه. حالا اینکه طرف مثلا یه مقدار آواز ردیفی هم بلد باشه، خب میتونه جذاب‌تر باشه. یک بخش دیگر هم اینه که آواز در جایگاهی بود که مثلا بعضی از صاحبان حرف و مشاغل از آواز و خوندن بیان این که مثلا من الان فلان جنس رو بردم توی بازار، به حالت آهنگین استفاده میکنن،
یعنی میرسیم به جارها.
جارها، بله دقیقا. خب
حالا همینجا نگه داریم، اگه موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگوم.
بسیار خوب.
کارو نوا. رادیو اقتصاد.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با رادیو اقتصاد همراه باشید.
ایران یکی از مشهورترین سرودهای ملی میهنی کشور ماست. ازتون دعوت میکنیم این سرود رو در این لحظه بشنوید و لذت ببرید، ضمن اینکه بفرمایید آهنگساز این اثر چه کسی است. حتما جوابتون رو برای ما ارسال کنید. 30,36,37 شماره ماست. شاید شما برنده این برنامه کارونوا باشید.
شنوندگان محترم برنامه کار و نبا، این برنامه را از شبکه اقتصاد رادیو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم و در گفتگو با یکی از عزیزان اهل موسیقی کشورمون که در زمینه آواز کار میکنن، آقای علی شیرازی. آقای شیرازی، رسیدیم به مقوله جارها و جارهای موسیقایی. برای من خیلی جالبه که این جارهای آوازی از کجا به تبلیغ رسیده. هنوزم نتونستم به یک تاریخ مشخص و معین برسم، ولی اون چیزی رو که دنبال کردم تقریبا تا شروع اسلام در ایران رو یه سنت‌هایی پیدا کردم که جار می‌کشیدن که بیان کالاها رو بخرن. شما اینو چجوری می‌بینید این جارها رو؟
من برام خیلی جالبه که در این زمینه هم نتیجه تحقیقات شما رو ببینم و بخوانم و بشنوم. یعنی مثل همیشه حتما کار خوبی شده، ولی من میتونم به این صورت خودم مثلا حالا برای خودم گمانه‌زنی کنم که آدم‌هایی بودن در شغل‌ها، احتمال زیاد به ما میگه که به صورت عادی و با کلام غیر آهنگین این ادا میشده شاید از ابتدا. بعد آدم هایی بودن که صدای زیبایی داشتن، از قضا اومدن توی اون شغل خاص، حالا یا خودشون ذوق به خرج دادن یا دیگرانی که میدونستن آدم خوش صدایه بهشون میگفتن که فلانی تو که صدای به این قشنگی داری خب بخون بذار فروشت هم بیشتر بشه. مثلا طرف شاگرد بوده توی مثلا واحد صنفی حالا هر چی که بوده، بهش میگفتن که تو که صدات خوبه اینقدر بیشتر بهت میدیم، به جای اینکه تبلیغ شفاهی بکنی تبلیغ آهنگین و آوازین بکن و با آواز بخون. میتونه یک ریشش این باشه، مثل همه چیزایی که به صورت ازلی از ابتدا به وجود اومده.
درسته.
اما من که خب خودم زاییده و بزرگ شده جنوب شهر تهران هستم، در شهر ری و شاه عبدالعظیم، خب از ابتدا از همون روزی که چشم باز کردم دهه 50، من دقیقا متولد ابتدای دهه 50 هستم، ششم فروردین 1350. از همون 3-4 سالگی که چشم باز کردم هر روزه اون خونه های بزرگ و حیات های گسترده و اینا، خونه های 150 متری 200 متری و گاه 300-400 متری که معمولا یکی دو طبقه بود و فضای باز بود، ماشین هم به صورت امروز انقدر به وفور نبود، صدا به صدا میرسید.
بله درسته.
خب ما میدونیم که من یه بار یه شعری گفتم خیلی جالبه، دو بار در طبیعت صدا به صدا نمیرسه، جایی که خیلی هیاهوی بسیار هست و جایی هم که سکوت محض هستش. سکوت محض صدایی نیست که به صدایی برسه. اون سکوت نسبی بود که صدا به صدا میرسید و اون زمان ما میشنفتیم که فلان خواننده اینقدر صداش رسا هستش که از این روستا میخونه تو اون روستا صداشو میشنوم.
واقعا من به این موارد برخوردم تو پژوهشام.
بله بله بله. یعنی واقعا من خودم دایی من روح شاد زنده یاد قاسم عباس دخت، خدا رحمت شما رو بده، ایشون متولد 1309 بود.
بله.
در حدود صلاح‌آباد غربی ایشون به دنیا اومده بود و اونجا هم از دنیا رفت. روح شاد چند سال پیش از دنیا رفت. اون موقع به صلاح‌آباد میگفتن سیدآباد، در اصطلاح عوام میگفتن سیدآباد، سیدآباد. گفت دایی جون من وقتی من آواز براش میخوندم سر زخم ندونم میخون، گفت دایی جون من شبا تو سید آباد میخوندم محمد آبادی ها، یعنی محمد آبادی ها که مثلا یکی دو تا دمون برتر بوده، فکر میکردن تو سید آباد عروسیه، بعضی هاشون میومدن میگفتن چرا ما رو دعوت نکردن. یعنی یه همچین رسایی
بوده.
بله جناب جاوید، یعنی من سند دارم از این چیزا.
بله. نه آقای مشروطه، مرحوم محمود مشروطه هم برای من تو تحقیقاتم که یزد رفته بودم برای آواز و اینها، برای موسیقی. بله. اونجا به من گفتن یه خواننده داشتن به نام عبدالحسین.
بله.
که این توی محل فعلی میدون مارکار در یزد. بله. میخونده. بله. و اون برای یزد صدای اینو میشنیدن. بله. و میگفت خیلی صدای قویی هم داشت، بیشترم سحرخانی و مناجات سحر و اینها رو میخونده و خیلی جالب بود.
بله.
در جاهای دیگه هم من برخوردم به اینجور آدم ها، یعنی آدم هایی بودن شاخص که مردم تا نسل ها بعد هم اینا رو، اگر تو دوره قاجار اینا اجرا میکردن، تا نسل ها بعد اینها تا 50-60 سال 70 سال بعد 80 سال بعد هم تو یادشون بود که این آدم ها وجود داشتن با این قدرت صدایی.
ما هم پیری بعضی از این آدم ها رو دیدیم، مثل دایی خودم زندیات قاسم عباس. ولی اینها اون زمان اون سکوت، اون زندگی، اون سنت ها، اون مدل و شیوه زیستی ایجاب میکرده و میطلبیده. الان هم ایجاب میکنه، منتها الان مشکلاتی سر راه آواز هستش که باید ایشالله حالا همتی باید بشه صورت بگیره
حلش بکنه،
همه جانبه دوباره احیا بشه.
تا برگردیم به ادامه صحبت با شما، موافق باشید بریم یه قطعه موسیقی بشنویم برگردیم.
حتما.
طلوع ما میتابد از عشق نوری که روشن میکند چشم و دل این زندگی را. سر میرسد از راه همراه خورشید صبحی که پیدا میکند در لحظه هایت تازگی را. وامی شود گل با کلامی از محبت، آبی شود دریای دلها از صداقت. شب را ببین با چشم دیگر، آغاز فرداها تو هستی، دارد افق از تو نشانی. با هم دلی با هم زبانی، دل را به شهر مهربانی به آرزوها میرسانی. بهانه سر می کشد از هر طرف شوقی برای زندگانی. در هر ترانه گل می کند رویا به رویا نغمه های شادمانی. با دشت و کوه و چشم گرم گفت و گوش و سرشار از عشق و امید و آرزوش و شیرین ترین اوقات بودن از دل لبخند جاریست. مانند تقویمی که هر فصلش دلنگیز و بهاریست. شب را ببین با چشم دیگر، آغاز فرداها تو هستی، دارد افق از تو نشانی. با هم دلی با هم زبانی، دل را به شهر مهربانی به آرزوها میرسانی.
از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه باز هم با ما باشید. کار و نوا از رادیو اقتصاد.
درود میفرستم بر شنوندگان عزیز و ارجمند. سید محمد علی حافظی هستم، پزشک و پژوهشگر فرهنگی. در این برنامه در رابطه با موسیقی و کار و ارتباط بین این دو در خدمت شما عزیزان هستیم و بیشتر سعی میکنیم که پاسخگوی پرسش های شما باشیم. شنونده ما آقای مرتضی سیاوشی در یک کارخانه پر سر و صدا مشغول به کار هستند. پرسیدن که برای آرامش بعد از کار و استراحت چه موسیقی مناسب هست، اون رو ما معرفی کنیم. اولا در محیط های پر سر و صدا اگر قرار باشه بازده شما زیادتر بشه، رابطه تون رو با اون سر و صدا باید قطع بکنید یا کم بکنید. و همین دلیل از گوشی استفاده میشه یا هنس فری که ارتباطات صداهای بیرون با حواس شما کمتر بشه. این چند خاصیت داره. یکی این که توجه شما و تمرکز شما رو به کارتون بیشتر میکنه، به صحبتهای دیگران توجه نمی کنید و حواستون کمتر پرت میشه. نکته دیگر این است که وقتی که گوشی یا هنسفری در گوش شما هست، دیگران هم با شما کمتر صحبت میکنن و کمتر شما رو به چالش میکشن یا از کارتون باز میدارن. در نتیجه صداهای اونها رو نمیشنوید و هنسفری یک موقعیت مناسبی هست که شما حتی موسیقی مورد علاقه خودتون رو از اون کانال پخش میکنید بدون اینکه مزاحم دیگران باشید و در واقع کانالیزه میکنید خودتون رو. این باعث میشه که بازدهی و بهره‌وری شما بیشتر و بهتر خواهد شد. حالا اگر صداهایی مثل صدای امواج دریا، صداهای باد، نغمه‌های پرندگان و اون چی که طبیعت رو در ذهن شما بیدار میکنه، خلاقیت شما رو افزایش میده، ضمن اینکه آرامش بیشتری به شما میده و تمرکز شما رو بیشتر میکنه، باز هم بسته به اینکه کار شما اینجا چه نوع کاری باشه خیلی متفاوت هست که شما نوع موسیقی که بخواید انتخاب بکنید کمک بیشتری بکند یا کمک کمتری بکند. ولی اون چی که مسلم هست، علاقه های خودتون رو در نظر بگیرید، ارکسترال بدنتون رو در واقع شناسایی کنید و ببینید در اون لحظه چه نیازی بیشتر دارید. آیا بیشتر آهنگ غمناک دوست دارید، بیشتر آهنگ شاد دوست دارید، یا فقط موزیک بدون کلام دوست دارید، و بر همون اساس تنظیم میکنید و انتخاب میکنید و کارتون رو انجام میدید. ولی من توصیم هست که بیشتر تنوع رو بگنجونید که یک نواختی خودش میتواند خسته کننده باشه. شنونده محترمی که راننده ماشین‌های راهسازی هستند سوال کردند که من علاقه دارم به موسیقی‌های سنتی، آیا برای بهتر شدن روحیه خوب هست یا نه؟ در پاسخ این شنونده محترم باید عرض کنم که در رابطه با هم شغلشون که ماشین‌های راهسازی و کار سنگین هست یک مطلب می‌خوام عرض بکنم و بعد وارد بحث موسیقی سنتی بشم. دنیل لویتین، عصبشناس معروف، کتابی داره به نام مغز تو هنگام موسیقی چنین است. در اون کتاب یک جراح مغز رو مثال میزنه که برای اینکه ورود بکنه به جراحی و روی مغز، نسج مغز بخواد کار بکنه، ابتدا باید سوراخ‌هایی در جمجمه ایجاد کنه و بخشی از کاسه سر رو برداره تا بتواند کار خودش رو انجام بده. در اون کتاب مثال زده این رو مثل یک راننده ماشین سنگین که یک کار طولانی رو برای مدت مداوم و طولانی میخواد انجام بده. این باعث میشه که نوعی خستگی جسمی و روحی برای فرد ایجاد میشه. لذا توصیه میکند هم به جراح مغز و هم به راننده ماشین سنگین که در زمانی که این کار رو دارید انجام میدید، یعنی این بخشی از کار رو که به جراح میگه حالا که داری استخوان رو برمیداری، در این مرحله بهتره یک موسیقی گوش کنید که تهییج جسم بده و به نوعی شما رو از خستگی جسمی و روحی نجات بده. اما به طور قطع یقین وقتی که جراح وارد مرحله دوم کارش شد، یعنی خواست روی مغز تمرکز کنه و عملش رو انجام بده، سکوت رو ارجح میدونه و توصیه میکنه. لذا من به ایشون که راننده ماشین سنگین و راهسازی هستن توصیه میکنم که حتما در زمان کارشون موسیقی رو در برنامه خودشون داشته باشند، برای اینکه رانندگی به نوعی کاریست که ملکه ذهن هست و کارشون رو بلدن. و اما در رابطه با